بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثي كه در اصول خيلي پايه سختي داره و اهميت به اون زياده، عمدش این است که قدما اصلا اهمیت به روایاتی که به عنوان خبر واحد بود نمی دادن و خبر واحد را اصلا حجت براش قائل نبودن. یکم اجماع بود که اجماع هم به طور کلی قبول نداشتن و واضحه که قیاس هم جز مواردی بود که ممنوع بود کسی به قیاس تمسک بجویه. قیاس هم که معلوم بود باطل بود، لذا فقط روایات متواتر که دیگه معلوم بود که یقین آور بود این را حجیت می دانستن، دیگه غیر از اون قدما قبول نمی کردن و برای هر کدامش هم استدلال خیلی جدی داشتن و حتی اصول عملیه. اصول عملیه متأخرین بعدن آمدن این چهار قسم کردند و بعد برای هر کدامش جهتی قرار دادن، ولی در بیان آیان قدما اصلا اصول عملیه را هیچ کدامش حجیت براش قائل نبودن جز استصحاب. استصحاب هم از طریق عقلی قبول داشتن، یعنی حجیتش حجیت عقلی بود. دلیل محکمشون هم تقریبا مشابه با اون مطالبی که سابقا بحث کردیم، ولی اصلش از اینجا شروع می شد که دلیل عقلشون این بود که می گفتن استصحاب وجه تعبدی نداره، وجه عقلی داره، چون شما قبلش یقین دارید. استصحاب در مورد شک می آید که اون وضعیت موجود شما شکه، ولی یک حالت قبلی یقین دارید، اون یقین قبلی حجیت داره. پس در واقع دارید تمسک به یقین میکنید و عقلا اینجوری است که معلومه تا شما یقین دارید نوبت دیگه به شک و موارد دیگری نمیرسه، قهرن شما بایستی به همون امر متقن و محکمی که دارید و هم امر محکم هم فقط همون یقینه، پس دیگه از یقین نمیتوانید شما عدول کنید. و روی این حساب به طور قطعی شما کار را انجام میدید، یعنی عمل به استصحاب عمل به قطع، عمل به یقین، و عمل به یقین یا امریز عقلانی و درست، و عمل عقلانی دیگه شبهه درش پیدا نمیشه. یا الله، روی این حساب تقریبا تمام مواردی که ما الان مورد بحث های آیون متأخرین میبینیم در متقدمین به طور کلی روش دیگری بوده و حتی یک جهت مهمی که اونها در بحث اصول هم آوردن در فقهشون هم آمده این است که اگر در جایی حکمی از احکامی را ما ندانستیم نفهمیدیم، حالا یا روایات متعارض آمده یا روایاتی که ما از جهت سند قوی ندانستیم. همه این موارد را آیان می‌فرمودند که قدما اینطور بوده که حکم اینجا ما نمی‌توانیم بیان کنیم، حکم کردن صحیح نیست. حتی مسئله تقلید که یکی از مباحث مهمه که رو روش علمای قدیم این بوده که میگفتن اصلا تقلید معنا نداره، تقلید یا امر ظنی برای مکلف جایز نیست که کار ظنی انجام بده، بلکه رجوع جاهل به عالم که امر عرفی و عقلایی است، از این جهت شخصی که نمیدانه حکم الهی را رجوع به عالم میکنه. اما رجوع به عالم نه از باب این است که تقلید میکنه، بلکه میفهمه حکم خدا را و داره به فهمش عمل میکنه، به اعتقادش عمل میکنه، به اون چیزی را که میشناسه داره عمل میکنه. پس از قول عالم برای او یک علم حاصل میشه و این شخص داره عمل به علم میکنه. پس اگر بخواهد به عنوان ظنی عمل کنه این مورد قبول نیست. پس در واقع رجوع جاهل به عالم از اون جاست که داره به علمش عمل میکنه و این علم خودش حجیت ذاتی داره به این جهت. این هم از بیاناتی بوده است که قدمای از فقها و بزرگان به این صورت نسبت به هر چیزی توجهشون به علم بوده، میگفتن که باید علم حاصل بشه، یعنی هر کاری را انسان انجام میده باید از روی علم باشه و تمسکش به تمسک علم باید باشه. و چیزهایی که ظنی هست اگر ظنی باشه که در حد علم، یعنی در حد اطمینان کاملی پیدا کرد که جانشین علم میشه، اونم از باب حجیت علم قبول میکردن. ولی اگر حجیت علم در اینجا نبود نمیپذیرفتن. این مجموعه تقریبا روشی بوده است که بزرگان از فقهای ما و شخصیت‌های بزرگی که بودن به این روش عمل میکردن. بعدن یه تحولی شد که بیشتر جنبه‌های کلامی، مباحث کلامی در واقع آمد به میدان و میدان بحث را مباحث کلامی گرفت. اینجا بود که مسئله مهم علم اصول رشد کرد، چون مباحث کلامی یک خصوصیاتی داشت که باید به اعتماد اون خصوصیات که به هر حال برگردد به یک نوع تعبد و دستور از جانب شارع، اینجا بود که دیگه مسئله اصول راه افتاد و یک کار جدیدی انجام گرفت که تقریبا میتوانیم بگیم اون زمینه اصولی که در زمان خود ائمه علیهم السلام بود، که اعتقاد ما بر این است که اصل اصول در زمان خود ائمه علیهم السلام بوده، منتها دیگه اون اندازه دنبال نشد، همراهی نمیشد به جهات مختلفی که با مذاهب دیگر ارتباطاتی پیدا میشد، قهرن دیگه مسئله اصول کمتر مورد توجه قرار گرفت. ولی بعدن که این مسائل کلامی به میدان آمد، اصول جدیت شد برش و به توجه خاصی مباحث اصول مطرح شد. امروز به همین مقدار ما بسنده می کنیم که فرصتی داشته باشیم که اون بحث مهم فقهیمون را بتوانیم تعقیب کنیم. عزیزان مرحمت می فرمایید که انشاءالله به نتیجه برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.